فصل 19 نور از میان تاریکی. کار خدا بر زمین از دوره ای تا دوران دیگر در هر اصلاحات بزرگ یا جنبش دینی شباهت چشمگیری را نمایان می کند. اصول معامله خدا با انسان همیشه یکسان است. جنبش های مهم کنونی به موازات جنبش های گذشته بودند و تجربه کلیسا در عرصه های گذشته درس های با ارزشی برای زمان ما دارند. هیچ حقیقتی واضح تر از این در کلام خدا تدریس نشده که خدا توسط روح القدس به شکل به خصوصی خادمین خود را بر روی زمین در جنبش بزرگ برای پیشبرد کار نجات رهبری می نماید. انسانها وسایلی در دست خدا هستند و توسط او برای اهداف فیض و رحمت خود او به کار گرفته می شوند. هر یک نقش خود را برای بازی دارد و به هر یک مقداری از نور موافق با احتیاجات زمان شخص و کافی برای به جا آوردن کاری که خدا برای انجام به او سپرده است داده شده. ولی هرگز کسی هر قدر هم مورد توجه خدا باشد به درک کامل برنامه عظیم نجات دست نیافته است و یا حتی به قدردانی کامل هدف الهی در کار مختص به زمان خود نرسیده است. انسان‌ها نمی توانند نتیجه کاری که خدا برای انجام به آنها سپرده است را کاملا درک نمایند. ایشان اثرات مختلف پیامی که به نام او موعظه می نمایند را درک نمی کنند. آیا عمقای خدا را کشف توانی کرد؟ یا به کنه قادر مطلق توانی رسید؟ افکار من افکار شما نیست و نه راه های من راه های شما. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه های من نیست از راه های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. من خدا هستم و همانند من نیست. انتها را از ابتدا بیان می کنم و آنچرا که هنوز انجام نشده از قدیم. ایوب فصل 11 آیه 7، اشعیا فصل 55 آیه های 8 و 9 و فصل 46 آیه های 9 و 10. حتی انبیایی که با روشنگری خاص مورد توجه روح القدس قرار گرفتن به شکل کامل اهمیت مکاشفه های سپرده شده به خود را نفهمیدند. مفهوم باید از عصری به عصر دیگر روشن می شد. درست زمانی که قوم خدا احتیاج به آموزه های مکتوب در آن داشتند. پتروس در مورد نجاتی که به واسطه انجیل آشکار گردیده است می نویسد. در خصوص این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند. تفتیش و تفحص می کردن و دریافت می نمودن که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر می داد. چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت می داد و به دیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می کردند. رساله اول پتروس فصل 1 آیه های 10-12. در حالی که به انبیا مفهوم کامل آنچه بر آنها آشکار شده بود داده نشده بود، ولی ایشان با جدیت کوشیدند همه نوری را که خدا میل فرموده بود بر آنان آشکار سازد به دست آورند. آنها تفتیش و تفحص می کردند، دریافت می نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر می داد. برای قوم خدا در دوران مسیحیت که به نفعشان این نبوت ها به خادمین خدا داده شد چه درسی است؟ به دیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می کردند. شاهد این مردان مقدس خدا باشید که چه به دقت راجع به مکاشفاتی که به ایشان داده شد برای نسلهایی که هنوز به دنیا نیامده بودند تفتیش و تفحص می کردند. اشتیاق مقدس آنان را با بی علاقگی مردمان عصر بعدی مقایسه کنید که چگونه با این عطیه آسمانی رفتار می کنند. چه سرزنشی است برای خونسردان راحت طلب و دنیا پرست که بدین اکتفا کرده میگویند نبوت ها قابل درک نیستند. گرچه ذهنهای فانی انسانها صلاحیت ورود به شوراهای نامتناهی را ندارند و یا به طور کامل به اجرا در آمدن اهداف او را درک نمایند، ولی به خاطر بعضی اشتباهات و غفلتها از طرف آنان است که پیامهای آسمانی را این چنین به زحمت میفهمند. بارها ذهن مردم و حتی خادمین خدا چنان با عقاید انسانی و سنت‌ها و تعالیم غلط آنان کور شده که فقط قادرن قسمتی از آن امور شگرفی که در کلامش آشکار نموده است را بفهمند. این امر در خصوص شاگردان مسیح نیز حتی زمانی که او شخصا در میانشان حاضر بود صدق می کرد. ذهنشان با ایده عوام پسندانه در مورد مسیح موعود به عنوان شاهزاده دنیوی آغشته شده بود که بنا بود اسرائیل را بر تخت امپراتوری جهان ترقی دهد و برای همین قادر نبودند معنی کلمات پیش بینی شدهش در خصوص عذاب کشیدن و مرگ او را بفهمند. خود مسیح آنها را با این پیام فرستاده بود: زمان به کمال رسیده و ملکوت خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. انجیل مرقس فصل 1 آیه 15. پیام بر اساس نبوت فصل 9 دانیال قرار گرفته بود. 69 هفته طبق گفته فرشته تا ظهور مسیح شاهزاده ادامه می‌یافت و شاگردان با امیدی عالی و انتظار شادی بخش منتظر استقرار ملکوت مسیح در اورشلیم و حکمرانی بر کل دنیا بودند. آنها پیامی را که مسیح به آنها واگذار کرده بود موعظه می‌نمودند، با اینکه مفهوم آن را به درستی نفهمیده بودند، در حالی که بشارتشان بر اساس دانیال فصل 9 آیه 25 بود. در آیه بعد همان فصل ندیدند که مسیح موعود می‌باید کشته شود. از بعد به تولد قلبشان بر جلال پیش بینی شده یک امپراتوری دنیوی قرار گرفته بود و این مطلب درک آنها را نسبت به خصوصیات نبوت و همچنین گفته های مسیح کور نمود. آنها وظیفهشان را در ارائه دعوت فیض به ملت یهود انجام دادند و در زمانی که انتظار داشتند سرورشان بر تخت داوود جلوس نماید، شاهد دستگیریش به عنوان مجرم، تازیان خوردن، تمسخر و محکومیت و میخکوب شدن او بر صلیب جلجتا شدند. چه ناامیدی و دردی قلب این شاگردان را در هم فشرد زمانی که خداوندشان در قبر آرامیده بود. مسیح در زمان و راه مشخص شده در نبوتها ظهور کرده بود. شهادت کتب مقدس در تمام جزئیات خدمتش تحقق یافته بود. او پیام نجات را موعظه نموده بود و کلامش توأم با قدرت بود. قلب شنوندگان او گواهی داده بود که کلامش از آسمان است. کلام و روح خدا مأموریت الهی فرزندش را تصدیق نموده بود. شاگردان هنوز هم با علاقه پایدار به سرور محبوبشان متکی بودند و باز هم ذهنشان در لفافه شک و تردید پیچیده شده بود. آنان در اضطرابشان سخنان مسیح را که اشاره به رنج کشیدن و مرگش می کرد به یاد نیاوردند. اگر عیسی ناصری مسیح واقعی می بود، آیا به این سوگواری و ناامیدی گرفتار می شدند؟ این سؤالی بود که روانشان را آزار می داد، در حالی که نجات دهنده در طول ساعات ناامید آن روز سبت در فاصله مرگ و قیامش در قبر آرامیده بود. گرچه شب اندوه چون تاریکی پیرامون این پیروان عیسی را فرا گرفته بود، ولی آنها فراموش نشده بودند. نبی میگوید: اگرچه در تاریکی بنشینم، خداوند نور من خواهد بود. او مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و من عدالت او را نظاره خواهم کرد. اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، بلکه شب مثل روز روشن است، چرا که تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است. خدا گفته است در تاریکی نور برای صالحان طلوع می کند. نابینایان را به راهی که نمی دانند رهبری خواهم کرد و در طریقهای ناآشنا هدایت خواهم نمود. تاریکی را در برابر ایشان به نور تبدیل خواهم کرد. ناهمواری ها را به زمین هموار. آری، این همه را به جا خواهم آورد و ایشان را وا نخواهم نهاد. میکا فصل 7 آیه های 8 و 9، مزمور فصل 139 آیه 12، فصل 112 آیه 4، اشعیا فصل 42 آیه 16. خبری که توسط شاگردان به نام خداوند اعلام شده بود در همه جزئیات صحیح بود و وقایعی که به آن اشاره می کردن حتی در آن زمان داشتن اتفاق می افتادند. زمان به کمال رسیده است و ملکوت خدا نزدیک است، پیام آنان بود. در به اتمام رسیدن زمان 69 هفته فصل 9 دانیال که می باید تا ظهور مسیح موعود آن مس شده ادامه می یافت، مسیح تدهین روح القدس را پس از تعمید خود به دست یحیی در رودخانه اردن دریافت کرده بود و ملکوت خدا که نزدیک بودنش را اعلام کرده بودند با مرگ مسیح استقرار یافته بود. این ملکوت چنان که آموخته بودند تا باور کنند یک امپراتوری دنیوی نبود و نه اینکه ملکوت جاودانه در آینده که استقرار خواهد یافت، زمانی که ملکوت و حکومت و حشمت ممالکی که زیر تمامی آسمان است به قوم مقدسین آن متعال داده خواهد شد. آن ملکوت جاودانه که همه حکومت ها آن را خدمت و اطاعت خواهند کرد. دانیال فصل 7 آیه 27. در کتاب مقدس عبارت ملکوت خدا هم برای ملکوت فیض و هم برای ملکوت جلال به کار برده شده است. ملکوت فیض توسط پولس رسول در رساله به عبرانیان از نظر گذرانده شده است. پس از اشاره به مسیح میانجی پرشفقت که از احساس ضعف‌های ما متأثر می‌شود، پولس رسول می‌گوید: پس با شهامت به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم. رساله به عبرانیان فصل 4 آیه های 15 و 16. تخت فیض نماد ملکوت فیض است، زیرا وجود تخت دلالت بر وجود ملکوت می کند. مسیح در بسیاری از مثل‌هایش از اصطلاح ملکوت آسمان برای نشان دادن کار فیض الهی بر قلب‌های مردم استفاده می کند. بنابراین تخت جلال نماد ملکوت جلال است و این ملکوت در سخنان نجات دهنده چنین وصف می شود: هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد. انجیل متی فصل 25 آیه های 31 و 32. این ملکوت هنوز در آینده است و تا ظهور دوم مسیح استقرار نخواهد یافت. ملکوت فیض بلافاصله پس از سقوط انسان در گناه، وقتی برنامه‌ای برای نجات زوج گناهکار طراحی شد، برقرار گشت. آنگاه مطابق هدف و وعده خدا به وجود آمد و انسان‌ها به واسطه ایمان می‌توانستند اتباع آن شوند. با وجود آن واقعاً برقرار نشد مگر با مرگ مسیح. حتی پس از قدم نهادن به مأموریت زمینیش، نجات دهنده خسته از سرسختی و ناشکری انسان‌ها می‌توانست از قربانی شدن بر جلجتا خودداری کند. در جتیسمانی پیاله مهنت در دستهایش لرزید. حتی آن زمان می توانست عرق خونین را از پیشانیش پاک کند و بگذارد انسان گناهکار در شرارت خود بمیرد. اگر او چنین می کرد، برای انسان ساقط نجاتی وجود نمی داشت. ولی وقتی نجات دهنده زندگیش را تسلیم نمود و با نفس آخر فریاد برآورد تمام شد، آنگاه تحقق نقشه نجات مطمئن گردید. وعده نجات داده شده به زوج گناهکار در باغ عدن تصویب شد. ملکوت فیض که قبلا توسط وعده خدا وجود داشت استقرار یافت. بنابراین با مرگ مسیح، همان واقعی که شاگردان به عنوان نابودی پایانی امیدشان نظاره کرده بودند، آن را برای همیشه مطمئن ساخت. گرچه برایشان ناامیدی ظالمانه‌ای به بار آورده بود، ولی منتها درجه نشانی بود که اعتقادشان صحیح بوده است. واقعی که وجودشان را با سوگ و ناامیدی پر ساخته بود، درب امید را برای همه فرزندان آدم گشود و مرکز حیات آینده و شادی ابدی همه وفاداران خدا در همه اعصار شد. اهداف فیض ابدی حتی در میان ناامیدی شاگردان به تحقق خود می رسیدند. در حالی که قلبهایشان به فیض الهی و قدرت تعالیم او که هرگز کسی چون او صحبت نکرده بود فتح شده بود، با این وجود مخلوط با طلای صاف محبت به عیسی، آلیاژ پست غرور دنیوی و جاه طلبی خودخواهانه آنها بود. حتی هنگام شام پسح، در آن ساعت پروبهد که سرورشان اکنون وارد سایه باغ جتیسمانی می شد نیز، جدالی در میانشان در گرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگتر است. انجیل لوقا فصل 22 آیه 24. رویای آنان از تخت و تاج و جلال پر شده بود، در حالی که در برابرشان شرم و عذاب باغ و تالار داوری صلیب جلجتا قرار داشت. تکبر قلب و آتش جلال دنیویشان بود که آنها را این چنین مسررانه به تعلیم دروغین عصر خود هدایت کرده بود تا کلام نجات دهنده راجع به طبیعت حقیقی ملکوتش و اشاره به عذاب و مرگ آیندهش نادیده بگیرند. و این اشتباهات به مشکلاتی سخت ولی ضروری ختم شد که به خاطر تأدیب ایشان اجازه داده شدند. گرچه شاگردان در مورد معنی پیامشان اشتباه کرده بودند و انتظارات آنها برآورده نشده بود، ولی اخطاری که خدا به آنان داده بود را موعظه نمودند و خداوند ایمان آنها را پاداش داده، اطاعتشان را حرمت می‌داشت. کار اعلام خبر خوش پرجلال خداوند قیام کرده به همه ملت‌ها می‌بایست به آنها سپرده می‌شد. برای آمادگی برای این کار بود که تجربه‌ای که برایشان بسیار تلخ به نظر می‌آمد اجازه داده شده بود. عیسی پس از قیامش بر سر راه شاگردانش به ایماوس ظاهر شد و از موسی و همه انبیا آغاز کرده و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد. انجیل لوقا فصل 24 آیه 27. قلب‌های شاگردان این چنین تحریک شد. ایمان برافروخته شد. آنها دوباره به ایمانی زنده متولد شدند، حتی قبل از اینکه عیسی خود را به آنها آشکار نماید. هدف او روشن نمودن ادراک آنها و متکی کردن ایمان آنها به کلام مطمئن نبوت بود. او اشتیاق داشت حقیقت ریشه محکمی در ذهن آنها بدواند و نه صرفاً به خاطر اینکه با شهادت شخصی او حمایت شده باشند، بلکه به خاطر شواهد انکارناپذیر ارائه شده توسط نشانه‌ها و سایه‌های قانون تشریفاتی و توسط نبوت‌های عهد قدیم. برای پیروان مسیح ضروری است تا ایمانی هوشمند داشته باشند، نه فقط از جانب خود بلکه از دانش درباره مسیح را به دنیا برسانند. و به عنوان اولین قدم در اشاعه این دانش، عیسی ذهن شاگردان را به موسی و همه انبیا هدایت نمود. شهادت داده شده توسط منجی قیام کرده چنین بود تا در مورد ارزش و اهمیت کتب عهد قدیم گواهی دهد. وقتی بار دیگر به چهره دوست داشتنی استادشان نظاره کردند، چه تغییری در قلب شاگردان رخ داد؟ انجیل لوقا فصل 24 آیه 32. آنها در مفهومی کامل تر از گذشته کسی را یافتند که موسی در احکام و انبیا درباره اش نوشته بودند. تردید و استراب، ناامیدی جای خود را به اطمینان کامل و ایمان روشن داد. چه شگفت که پس از صعودش آنها پیوسته در هیکل بودند و خدا را تمجید می کردند و برکت می دادند. مردم که فقط راجع به مرگ زشت منجی اطلاع داشتند، به صورت شاگردان نگاه می کردند و انتظار دیدن اندوه و سرگردانی و شکست را داشتند، ولی در عوض شادی و پیروزی را مشاهده کردند. شاگردان برای کاری که در پیش داشتند چه آمادگی دریافت کرده بودند. آنها از میان عمیق‌ترین مهنت‌های امکان پذیر که ممکن بود تجربه نمایند گذشته بودند و دیده بودند که چگونه و در چه زمان تمام رویای انسانی از دست رفته بود و کلام خدا فاتحانه به انجام رسیده بود. پس از این چه چیزی می‌توانست ایمانشان را بلرزاند یا محبتشان را سرد کند؟ آنها در شدیدترین حد اندوهشان، دلگرمی بسیار و امیدی که لنگری محکم و ایمن برای جان بود را یافته بودند. رساله به عبرانیان فصل 6 آیه های 18 و 19. آنها حکمت و قدرت خدا را مشاهده کرده بودند و معتقد بودند که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز مخلوق دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. آنها گفتند در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم به وسیله او که ما را محبت کرد. رساله به رومیان فصل 8 آیه های 38، 39 و 37. اما کلام خداوند تا ابد باقی است. نامه اول پتروس فصل 1 آیه 25. و کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، او که برای ما شفاعت می کند. رساله به رومیان فصل 8 آیه 34. خداوند می گوید قوم من دیگر هرگز شرمسار نخواهند شد. یوئیل فصل 2 آیه 26. شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادانی رخ می نماید. مزمور فصل 30 آیه 5. وقتی در روز رستاخیزش شاگردان منجی را دیدند و در حالی که به کلام او گوش می‌دادند قلبشان از درون می‌سوخت. وقتی به سر و دستان و پاهایش نگاه کردند که به خاطرشان مجروح شده بود. وقتی قبل از صعودش عیسی آنها را تا بیت انیا رهبری نمود و دستهایش را برای برکت بلند نمود و فرمود به سراسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق بشارت دهید و اضافه نمود اینک من همیشه با شما هستم. انجیل مرقس فصل 16 آیه 16، انجیل متی فصل 28 آیه 20. آن هنگام که در روز پنتیکاست یعنی روز عید پنجاهه تسلی دهنده موعود نزول کرد و قدرت از آسمان به ایشان داده شد و روح ایمانداران از حضور ملموس خداوند صعود کرده شاد گردید، آنگاه مانند خود او راهشان به سوی فداکاری و شهادت هدایت شد. آیا آنان خدمت انجیل فیض او را با تاج عدالت که در بازگشت دوباره اش به دست خواهند آورد، با جلال تخت دنیوی که امید مراحل نخستین شاگردیشان بود، مبادله خواهند کرد؟ او که قادر از فوق آنچه که بخواهیم یا فکر کنیم برای من به وفور انجام دهد، در شراکت در رنجش مشارکت در شادیش را اعطا کرده بود. شادی آوردن فرزندان بسیاری به جلال، شادی غیر قابل توصیف یک وزن ابدی جلال که طبق گفته پولس مسبب سبک ما برای لحظه ای است، ارزش مقایسه را ندارد. تجربه شاگردان که خبر خوش ملکوت را در ظهور نخست مسیح موعظه می نمودن، همتای خود را در تجربه کسانی که پیام ظهور دوم او را موعظه می نمایند دارد. در حالی که شاگردان بیرون رفته چنین موعظه می نمودند که زمان به کمال رسیده، ملکوت خدا نزدیک است. میلر و همکارانش نیز اعلام کردند که طولانی ترین و آخرین مدت نبوی مشهود در کتاب مقدس نزدیک به اتمام است و داوری نزدیک است و ملکوت ابدی باید مورد استقبال قرار گیرد. موعظه شاگردان بر مبنی 70 هفته فصل 9 دانیال بود. پیام ارائه شده توسط میلر و همکارانش خاتمه 2300 روز دانیال فصل 8 آیه 14 را اعلام می کرد که 70 هفته بخشی از آن را تشکیل می داد. بشارت هر یک بر مبنی تحقق قسمت‌های مختلف همان مدت نبوی بود. ویلیام میلر و همکاران وی مانند شاگردان اول اهمیت کامل پیامی که حمل می نمودن را نمی فهمیدن. اشتباهاتی که برای مدت طولانی در کلیسا استقرار یافته بود مانع از این میشد که به تفسیر صحیح نکته‌ای با اهمیت در نبوت برسند. بنابراین پیامی را که خدا برای اعلام به دنیا به عهده ایشان گذاشته بود به واسطه سوء تعبیر در مفهوم آن دچار ناامیدی شدند. در تشریح دانیال فصل 8 آیه 14 تا 2300 شام و صبح آنگاه معبد تطهیر خواهد شد، میلر آنچنان که اشاره شد نظریه عمومی پذیرفته شده را پذیرفت که زمین معبد است و منظور از تطهیر معبد پاکسازی زمین با آتش در ظهور دوم است. بنابراین وقتی دریافت که خاتمه 2300 روز به شکل مطمئن پیش بینی شده است، به این نتیجه رسید که این زمان به زمان ظهور دوم اشاره دارد. اشتباهش در پذیرفتن نظریه عوام پسندی بود که منظور از معبد چیست؟ در نمونه ای واقعی که سایه قربانی و کهانت مسیح بود، تطهیر معبد آخرین خدمتی بود که توسط کاهن اعظم در سلسله خدمات سالیانه انجام می گرفت. آن کار پایانی کفاره بود. زدودن گناه از روی اسرائیل. آن از پیش کار پایانی خدمت کاهن اعظم ما در آسمان، در رفع یا زدودن گناهان قوم وی که در دفاتر آسمان ثبت شده آن را نشان می داد. این خدمت مستلزم تحقیق و بررسی است و کار داوری و بلافاصله بر ظهور مسیح در ابرهای با قدرت و جلال عظیم مقدم است، زیرا موقعی که او می آید همه سرنوشت ها تعیین شده است. عیسی می گوید اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب اعمالش جزا دهم. مکاشفه فصل 22 آیه 12. این کار داوری بلافاصله قبل از ظهور دوم است که در پیام فرشته اول مکاشفه فصل 14 آیه 7 از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است ذکر گردیده. کسانی که این اختار را اعلام می نمودند، پیام درست را به موقع دادند. همانطور که شاگردان نخست مسیح بر اساس نبوت فصل 9 دانیال اعلام نمودند. زمان به کمال رسید و ملکوت خدا نزدیک است، ولی از درک مرگ مسیح موعود که در همان آیات پیشگویی شده بود واماندند. میلر و همراهان وی نیز پیام را بر اساس دانیال فصل 8 آیه 14 و مکاشفه فصل 14 آیه 7 موعظه نمودند. و از توجه به این که هنوز پیام های دیگری در مکاشفه ارائه شده است و می باید پیش از ظهور خداوند موعظه گردد غافل ماندند. به همان اندازه که شاگردان در مورد استقرار ملکوت در پایان 70 هفته در اشتباه بودند، منتظران ظهور مسیح نیز در مورد واقعی که در پایان 2300 روز می باید به وقوع بپیوندد در اشتباه بودند. در هر دو مورد پذیرش و یا شاید تبعید از اشتباه عمومی که ذهن را نسبت به حقیقت کور می نمود وجود داشت. هر دو گروه اراده خدا در اشاعه پیامی که او انتظار داشت ارائه شود را به جا آوردند و هر دو گروه در نتیجه سوء تفاهم در پیامشان سرانجام به ناامیدی تن در دادند. با این وجود خدا مطابق با هدف خیرخواهانش اجازه داد تا هشدار داوری آنچنان که بود داده شود. روز بزرگ نزدیک بود و طبق مشیت الهیش مردم به آزمایش روز مشخص آورده شدند تا بر آنان آنچه در قلبشان وجود دارد آشکار گردد. پیام برای آزمایش و پاک کردن کلیسا تحریزی شده بود. آنها هدایت شده بودند تا ببینند محبتشان بر دنیا متمرکز شده یا بر مسیح و آسمان. آنها مدعی محبت به مسیح بودند. اکنون باید محبت خود را ثابت می کردند. آیا آماده بودند تا امیدها و جاه طلبی های دنیوی را انکار کنند و با خوشحالی از بازگشت خداوند خود استقبال نمایند؟ پیام چنان طرح شده بود که بتوانند وضع واقعی روحانی خود را درک کنند. پیام بر اساس رحمت به آنان فرستاده شد تا با تواضع و توبه خداوند را جستجو نمایند. ناامیدی با اینکه نتیجه سوء تفاهمشان در مورد پیامی بود که دادند، ولی می بایست برای خیریت آنها تمام شود. این موضوع قلب کسانی را که مدعی به دریافت هشدار بودند امتحان خواهد نمود. آیا در مقابل ناامیدیشان با عجله تجربه خود را رها نموده و اعتماد خیش را به کلام خدا کنار خواهند گذاشت؟ و یا در دعا و فروتنی سعی به درک آنچه که از اهمیت نبوت نفهمیده بودند خواهند نمود؟ چند نفر تحت تأثیر ترس یا هیجان و احساس ناگهانی قرار گرفته بودند؟ چند نفر مردد و یا بی ایمان شدند؟ انبوه مردم مدعی به اشتیاق برای ظهور خداوند بودند و وقتی به تحمل طعنه‌ها و سرزنش دنیا و آزمایش تأخیر و ناامیدی دعوت شدند، آیا ایمان خود را انکار خواهند نمود؟ چون بلافاصله معامله خدا را با خود نفهمیدند، آیا حقیقت را با روشنترین شهادت کلام او تصدیق شده بود کنار خواهند گذاشت؟ این آزمایش قدرت کسانی که با ایمان حقیقی از آنچه اعتقاد داشتند تعلیم کلام و روح خداست اطاعت کرده بودند را آشکار خواهد نمود. این موضوع و تنها چنین تجربه ای توانست به آنان خطر پذیرفتن فرضیه ها و تفسیرهای مردم به جای قرار دادن کتاب مقدس به عنوان مفسر خود را تعلیم دهد. برای فرزندان ایمان سرگردانی و اندوه ناشی از اشتباهشان تصحیح مورد نیاز را به وجود خواهد آورد. آنها به مطالعه دقیق تر کلام نبوت هدایت خواهند شد. بررسی دقیق تر اساس ایمانشان را فرا خواهند گرفت و هر آنچه را که حتی دنیای مسیحی به طور گسترده پذیرفته ولی بر اساس کتاب مقدس حقیقت نیستند را رد خواهند نمود. همراه با این ایمانداران، همچون شاگردان اولیه، آنچه که در ساعت آزمایش برای درکشان تیره به نظر می رسید عاقبت روشن خواهد شد. وقتی باید عاقبت خداوندی را ببینند خواهند دانست که با وجود آزمایش ناشی از عدم درک و اشتباهشان، اهداف محبت او نسبت به ایشان تدریجاً به ثمر رسیده بود. آنان با تجربه مبارک یاد خواهند گرفت که او پر از ترحم و شفقت دلسوزانه است و تمام راه‌های او رحمت و حقیقت است برای کسانی که عهد و شهادت او را حفظ می نمایند.